أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وسليل نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله به سماوات و الارضین و لحن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انظر کیف یفترون على الله الكذب و کفا به اسما مبینا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. منظر مبارك سروران معظم و حضار گرانقدر، خاطر مبارك استهزار دارد که سخن در آیات شریفه سوره مبارکه نساء می باشد. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث گذشته کریمه شریفه 50 و آیات بعد از آن است که انشاءالله امشب مطرح خواهیم کرد. در نوبت گذشته چنین گفته شده: علم تر الذین یزکون انفسهم. خداوند سبحان به شیوه خطاب توبیخی اشاره فرمود به حال آن کسانی که ادعا تزکیه نفس می کنند. اینها مدعیان این مقامند که وجود خودشون رو پاکیزه کرده اند و تزکیه کردند و حال این که از ماهیت تزکیه در وجود اینها اثر و نشانی دیده نمی شود. مدعیان باطل رو خداوند سبحان در اینجا بازگو فرمود که مفصل در این بحث وارد شدیم و گفتیم که تزکیه دارای 4 شق و 4 قسم است. وضعیت و حکم و کیفیت اون رو مطرح کردیم و در مجموع بازگو شد که این آیه شریفه به لحاظ آیاتی که الان امشب مطرح میکنیم یه مذمتیست و بازگو کردن شخصیت یهودیانیست که در قبال نبی مکرم اسلام به پاره از عملکردها دست میزنند و ادعاهای باطلی نیز دارند. فرمود انظر کیف یفترون علی الله الکذب. یا رسول الله بنگر ببین که چگونه اینها افتراء بر خداوند میزنند به دروغ. خب بازگو کردیم که ادعای این یهودیان چنین بود که میگفتند نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا هستیم و ما احباء و دوستان خداوندگار هستیم. اینها مدعی بودند که بهشت نمیشه طبق ماست و دیگران در بهشت ره ندارند. بازگو میکردند اگر بنا باشد ما بر جهنم پاگذاری بسیار ایام کمیست و الا خداوند ما رو به جهنم نمیدهد و ابدان ما به آتش الهی نمیسوزد. تمام اینها رو قرآن یک کلمه فرمود تلک امانیهم. اینها ادعای باطل و پوچ و واهی بیش نیست. اینها تسکیه غلط است. اینها مدح و ثنا و خودستایی باطلی است که محتوای در آن وجود ندارد و در پس آن حقیقتی دیده نمی‌شود. حال از اینجا از این آیه که الان امشب بحث می‌کنیم خدمت عزیزان اون رؤوس مفاسد اخلاقی این جماعت رو که به اصطلاح گویا جلوات عدم تزکیه است خداوند سبحان مطرح می‌کند. فرمود انظر کیف یفترون علی الله الکذب. خب به خاطر اینکه صدا منظم شد و صدای ما هم در آمد صلوات این رب بکنم
الله محمد علی محمد آل محمد عجل.
فرمود انظر کیف یفترون علی الله الکذب. کلمه افتراء در لغت از ماده فری می آید و فری به معنای بریدن و جدا کردن است. شما اینکه در اصطلاحات فقهی مستحسنید هنگامی که می خواهد زبه صحیح شرعی باشند چنین میگویند فقیهان که باید فری اوداج اربعه شود. فری اوداج اربعه یعنی جدا شدن و بریدن 4 رگ اصلی. از گردن این حیوان، آنگاه این رو تشبیه شرعی میگویند. پس فهمی به معنای بریدن و جدا کردن، اون سخن بریده شده و جدای از حق را فریه میگویند، نامی صد اسامی دروغ و کذب در قرآن کریم. فرمود بنگر اینها چگونه یفترون علی الله، چگونه اینها فریه و افتراء در خداوند سبحانه میبندند، کاذبانه و به دروغ. و کفا بهی اسما مبینا، و همین مقدار که کسی پا به میدان دروغ و اتهام بگذارد بر خداوند سبحان، یعنی که مقام اسم را برای او اثبات کند، کافی است. اون هم اسم آشکار و مبین. اولین نکته ای رو که از آیه شریف استظهار میکنیم و استفاده میکنیم که مدعیان که بازگو میکنند که به مقام رسیدند و به تصفیه خویش پرداختند دروغگویانند. اولین عنوان زشتی رو که خداوند اسناد میدهد به یهودیان و به کسانی که چنین میگویند در طول تاریخ، کذب است، دروغ است. یعنی انسانی که به حقیقت به مقام تزکیه نرسیده باشد، انسانی که با وجود خودش کار حقیقی نکرده باشد، مسئول از کذب و دروغ نیست. منتها کذب مراتب دارد. گاه انسان دروغی رو میبندد به یک کسی مانند خود، گاه انسان دروغ میبندد به یه فرهیخته دانشمندی، آدمی، آگاهی، اما گاه دروغ به اتهام بر نبیست، بر ولیست، بر وسیلیست، پله بالاتر گاه دروغ بر ذات عباس اله است. هنگامی که دروغ بر خداوند بسته میشود، این اون میشه که لمن ازلم و ممن افترا علالله کذبا. بدترین نوع دروغ ها و جنایت ها در این میدان افترا بر خداوند سبحان است. و این یهودیان چنین عمل می کنند، اینا افتراء و خداوند به دروغ بستند. فرمود اینها یفترون علی الله الکذب. کلمه اسم رو نوعا خداوند در قرآن در مواردی به کار می برد که نتیجه اون خطا و اشتباه سقوط کامل شخصیت باشد. در مورد شرک علی الواحد در قرآن اسم به کار برده می شود، علاوه که شرک از بزرگترین عوامل انحطاط وجود انسان است. قال انسان مشرک و من یشرک فکأنما خر من السماء. از اون اوج انسانیت مشرک سقوط میکند به حضیر ذلت و پستی. در اینجا در مورد دروغ بستن بر خداوند اسم مطرح شد که اون سقوط کامل شخصیت رو نشان میده. فرمود اینها اسم مبین و دروغ آشکار بر خداوند سبحان دارند این یهودیان. حال این همین مقدار عرض میکنم، باز میگردیم مطلب رو. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. پیغمبر آیا نیلی توجه دردی به اون کسانی که اوتوا نصیبا من الکتاب؟ به اینها پاره و بخشی از کتاب آسمانی داده شد، اینها آشنای با تورات شدند، اینها مضامین شریف توراتی که بر قلب موسی نازل شده است براشون املا شد، انشاء شد، گفتن، شنیدن، دیدن. اما یؤمنون بالجبت و طاغوت. اما اینها و حالیون که با کتاب آشنا بودند ایمان به جبت و طاغوت آوردند. و یقولون للذین کفروا، به اینها گفتند در حق کفار ها اولا اهدا من الذین آمنوا سبیلا، که این کفار مشرک بود برست نکه از نظر ما بیشتر در صراط هدایت هم تا شما مسلمانان. این آیه خیلی مطلب دارد. اولا خود این شیوه بیان همونطور که توجه دارید و الان عرض کردم، اون کسی که خداوند دارد از اون جماعت چنین جلمندانه سخن میگوید یهودیان هم. الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. اینها کسانی هم که آشنای با وحی بودن، اینها کتاب آسمانی دارن، اما یؤمنون بالجبت و الطاغوت. این خیلی شیوه بیان خاصی است و تعریض زیادی داره این مطلب. همون گونه که توجه دارید، در حال موقعیت و جایگاه افراد در عملکردشون نقش اساسی دارد. خداوند تصریحا در سوره مبارکه احزاب که با عزیزان گفتگو میکردیم قبلا این گونه اشاره میکند: یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. زنان پیغمبر، خطاب زنان پیغمبر است، شما مانند بقیه زنان امت نیستید. موقعیت شما فرق دارد. از چه جهت فرق دارد؟ از این جهت که شما کاملا در منظر پیغمبرید، شما شب و روز پیغمبر را می‌بینید، شما خلوت و میدانید، جلوت و میدانید، به پاره از اسرار شخصی زندگی پیغمبر شما محرم شده‌اید و توقعی که خداوند الان از شما دارد از اون دیوانگانی که اون سوی عالمه هرگز ندارد. شما که در کنار آب نشستید و سیرابی و باده باصفای جمال نازنین نبی را صبح و شام میخورید و میبینید و حظ میبرید، شما مثل اون تشنگانی نیستید که در بادیه گرفتار آمدن. توقعی که خداوند از شما دارد هرگز از آنها ندارد. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، چه در موقعیت امتیاز دادن به شما چه توقع داشتن. عرض کردم اونجا همین جمله عامیانه خودمون رو که هرچه بامش بیش بر تشویش، اون توقعی که خداوند سبحان از عالمان و آگاهان در امت دارد هرگز از اون کسانی که نمیدانند ندارن. شما این آیه شریفه را از هر دو سو بخوانید، هر دو طرف قضیه درست است. گاه کسانی که مقام علم دارن دین آیه افتخار میکنن، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، خوب دارندگان علم هرگز با اون کسانی که جایگاه علمی ندارن یکسان نخواهند بود. اون طرف شما بگید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا اون کسانی که نمیدانن با اون کسانی که میدانن از جهت عقوبت الهی یکی هستن؟ نه، خوش آنان که هر از نعمه دارن، خوش آنان که رشدار میچرانن. در یه مراتبش اگر میرسن علم وبال آدمی میشن، علم سنگین میکند بار انسان را. یه شعری بود این زمانی که میخواندی واقعا لذت میبردن این شعر رو، از شواهد مثال کتب ادبی بود، به خاطر میاد در مقنی بود این شعر و خیلی زیبا. این کن تلاو تدری، شعر عرب میگه، و این کن تلاو تدری فتلک مصیبتون و این کن تدری فالمصیبت اعظم. هنگامی که یه حقیقتی را نمیدانی خب این مصیبته که نمیدانی. انسان هنگامی که نمیداند خب نقصان دارد که نمیداند. و این کن تدری فالمصیبت اعظم، اما وقتی که دانستی مصیبت بیشتر میشه، مصیبت عظیمتر میشه. این زیبا گفته است. به این کنید تدریب فالمصیبه دار. تا شما محرومیت، مشکلات، ضعف‌ها، بیچارگی و گرفتاری جماعت هم نوع خودتون نمیدانید، این بسیار متاسفانه نقص است که شما انسان باشید و از هم نوع خودتون خبر نداشته باشید. اما وقتی که دانستید مصیبت بیشتر میشه، اینجاست که مسئولیت براتون میاد، اینجاست که میگید من چگونه بخوابم در رخبت القصر و حال این که در یمامه و شام دخترکی در طمع برسناوی سر را برسنه بر بستر بگذارد و من چگونه خود را امیر المؤمنین خطاب کنم. به این کنت تدریف و المصیبت و اعظمو، خود مقام علم انسان رو پای بست میدهد. خود مقام علم هر که بامش بیش بر پش بیشتر سنگین میکند انسان رو. اگر کسی قوه و قدرت اجرایی دارد، توان دارد، گفته او میخرند، قلم او، امضا او، خریدار دارد، با اون انسان منزلی گونش گوش نشینی که کس هرگز کاغذ او ما به قول سعدی چون ذره به اصطلاح کاغذ ذره میبرن، اینا ما میشه نیستن. اون تلقی که خداوند سبحان از اون مقصودیت دارد از اون انسان دیگر ندارد. بنابراین این قضیه این چنین است. خداوند میفرماید یهودیان شما با تورات آشنا بودید، شمایی که خداوند بهتون تفضل کرده است، او تو نصیبا من الکتاب، شما بهره ها دارید، شما و باده ها خورده اید از معرفت الهی، اما شما یؤمنون به جد در تاقود. این خیلی فرق میکنه با اون کسی که ابتداعا آمده از زانو زده است در مقام شرک. اینها همین یهودی های این چنینی، یؤمنون به جد در تاقود، اینها در این حال ایمان آوردن به جد تاقود. کلمه جد در قرآن کلی فقط یه مرتبه اومده است، اونم اینجاست. واژه جد، جیم بته. لغویون قرآنی معتقدند این واژه اصالتاً عربی نیست، ممکنه مثلا از زبان‌های دیگه اومده، حالا مثلا حبشی مثلا همچین چیزهایی هم دارن. و خود معنای کلمه در زبان اصلی به معنای کاذب، ساحر، ظالم، مضل، نوعاً به یه انسانی که به اصطلاح بر اساس وهم و تصور و خیال به باطل می‌رود، یه موجود اینچنینی، کلمه جلد این معنا رو دارد. اما وقتی که منتقل شده است در قرآن در کنار طاغوت آمده است، یؤمنون بالجبت و طاغوت، چون که در دعاء معصور معصوم در لسان معصومی داریم اللهم لعن الجبابیت و الطاغوت، پس کنار هم میاد خدایا هر جبت و طاغوتی را تو لعنت کن، این در لسان معصوم داریم ائمه علیهم السلام. پس این وابستگی و پیوستگی بین این دو مفهوم وجود دارد. از اون طرف کلمه طاغوت را هم قبلا معنا کردیم خدمت عزیزان، که طاغوت این تیغوت هست بر وزن فعلوت هست، بعد یه ادغام داره که میشه طاغوت، و خود این وزن تیغوت شدت و مبالغه را میرساند، از اوزان غیر متعارف صیغه مبالغه است، یعنی شدت را میرساند، مثل ملکوت، مثل جبروت، به اون اوج جباریت رو میرساند، مثلا فرض جبر رو میرساند به معنای این جبر متعارف، نه اون جبر الهی. کلمه تیقوت از ماده طغیان میاد، اون تاقی در اوج طغیانگری را تاقوت میگوید، اون سرکش از حدود خداوندگاری، اون سرکش و متعدی کامل به حقوق انسانی و دیگران رو تاقوت میگه. این تاقوت است. اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون میشه تاقوت به نازی که طغى در اوج طغیان است، ازا تاقوت نامیده میشه. کلمه جبت و تاغوت هنگامی که کنار هم قرار گرفته می شود، کل ما یعبد من غیر الله، هر مقام غیر الهی که اطاعت و عبادت و خطاب ازشتی می شود، از اون تعبیر به جبت و تاغوت می شود. یعنی جبت و تاغوت یه عنوان نوعی می شوند، به عنوان کس خاصی نمی شوند. هر عامل بیراهی و کجراهی، هر عامل جدا شدن انسان از صراط الهی و صراط مستقیم، هر عاملی که صوب میدهد انسان را به غیر طاعت خداوند، شیطان باشد، انسان باشد، هوای درونی باشد، نفسانیات آدمی باشد، هر چه باشد، نام این طاغوت است، نام این جبر طاغوت است. فرمود این یهودیان و حال این که آشنای با وحی بودند، یؤمنون بالجبر و طاغوتی ها به عوامل الهی و انحرافی از صراط الهی و تورات برون آمدن و یقولون للذین کفروا، از اینجا خیلی آیه این چنین جور دیگه ایست کتاب، و یقولون للذین کفروا، این ها وقتی که این کاذبان مفتریان و علالله که اون ادعاهای باطل و دروغ رو بر خدا بستن، گفتن خدا با ما هم دو خوبت بستن، ما پیوند فرزندی با خداوند داریم، به حال این که هرگز بین خداوند سبحان و هیچ کدام از بندگان او چنین ارتباطاتی وجود ندارن، افتراء محض میزنن برای که جایگاه به خودشون در جامعه بدن، این یهودیان الان موضعشون اختزا میکنن، به لحاظ این که میخوان مقابل مسلمانان بایستن، به لحاظ این که میخوان شوکت و جلال پیغمبر اسلام رو کمرنگ و کمسو کنن، الان اختزا میکنه که از در سازش و از در دوستی با مشرکان قریش براین، اینها رو مقابل اسلام و مسلمانان علم کنن، یه به اصطلاح تزویر سیاسی به خرج بدهند تا از این طریق موجب شوکت و قوام خودشون باشد، مشرکان رو به جان مسلمانان بیندازن و خودشون به نظاره بنشینه. اینها از این سیاست مزدرانه دارن استفاده میکنن. و در این حال یه نکته دیگه وجود داره در قضیه، اینها بحث های استقرآن میگرد عزیزان، و اگر آدمی تعمق کند لذتی در وجود میاد. به هر مقداری که انسان شامه او در باطل فعالیت کند، از حق منصرف میشه. به چه بیان هست کنم خدمتتون؟ هر مقداری که انسان متمایل به کذب میشه، بی‌تفاوت به صدق میشه. هر مقداری که آدمی افتراء رو تمرین کند، به همون مقدار حساسیت بالجیش از حقیقت و فکرت فاصله میگیرد و کم میشه. یعنی هر مقداری که آدمی متاسفانه به این عناوین غیر مشروع و غیر معقول نزدیک شود، از فطرت حقیقی و حق طلب خودش فاصله میگیرد. این وضع الهی است، قانون خداوند در وجود ماست. مگر یه جایی انسان متوجه بشه باز کرده، و الا کم کم میبینی تمام حساسیت ها، تمام این مسائل از درون انسان رفت برمیرند. این کسانی که چنین آشکارا و علن بر خداوند افترایی این چنین به دروغ بستند، اینها کم کم دیگه حساسیتی هم ندارن، با هر مشتک و با هر ملحدی هم دست و خوبت میبندن. اینها مشتکان مکه رو بهتر از کسانی میشناسند که پیروان موسی رو پذیرفتن به معنای واقعی، تمجید موسی در کلامشون کردن، کلیم اللهش میدانن پیغمبر اینها رو، و نبی مکرم موسا را برادر خودش میدانند. دیگه اینها از اون حقیقت اصلی و زیربنایی مکتب خودشون رفتن، فرسنگ ها فاصله میگیرند به لحاظ این اشتباهات و خطاهاش. این مسئله قابل تحمل است. فرمود و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. اینا میگن همین کفار و همین مشرکان که میبینید اینا خیلی موفق‌تر از مسلمانان، اینها بیشتر هدایت پیدا کردن و راه اینها راه سبیل خوبی است. اولئک الذین لعنهم الله، این کسانی که عنایت فرمودید که مشکل اول اینها کذب و افترا بر خدا،
مشکل دومی اینها متاسفانه عمل نکردن به سرمایه های الهی. کتاب رو گرفتن اما یؤمنون بالجبت و الطاغوت، ایمان به جبت و طاغوت آوردن، به چنین قضاوت ناعادلانه و غیر منصفانه ای رو به خرج میدهن، اینها مستحقانن که خداوند لعنت خودش رو شامل حال اینها کنن. اولئک الذین لعنهم الله، اینها کسانی هستن که لعن الهی شامل اینهاست. خود کلمه لعن یعنی دوری، ابعاد از رحمت حق. اینها کسانی هستن که مستوجب دوری از فضل و رحمت الهی هستن. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، و انسانی که مورد لعن خداوند واقع شود چنین انسانی دیگه یار و ناصری نمییابد. حقیقتا اون نصرت الهی و من نصر الا من عند الله، اگر نصرتی در آدم وجود دارد باید از سوی خداوند باشد، در چشمه اون الهی باشد. این کسانی که مستوجب لعن خداوند میشوند مسلما از نصرت الهی بی‌بهره‌اند و ناصری نمییابند. فلن تجد له نصیرا، خداوند به همه می کند مطلب را، یک یک ضعف‌های اخلاقی این جماعت رو و در این حال ضعف‌های کلی اون کسانی که مدعیان مقام تزکیه باطلن مطرح می شود. ام لهم نصیب من الملک فإذن لا یعطون الناس نظیرا، اینها به چه حقی چنین قضاوتی رو می کنند و می گویند اهل ایمان از سبیل فاصله دارند، مشتکان در سبیل هستند، اینها در راه هستند. اینها میدارد چی هستند؟ ام لهم نصیب من الملک، آیا اینها یه بهره ای از ملک دارند که نشستند و چنین قضاوت میکنند؟ این ملکی که خداوند اینجا مطرح میکنند اعمه، هم ملک معنوی است هم ملک مادی است. آیا اینها دارند اون مالک الرقاب هستند؟ اینها ولایتی دارند؟ اینها اختیاری دارند؟ اینها موقعیت و منصبی خدایی دارن که نشستن دارن تقسیم میکنن انسان ها را ای بر حق است ای بر باطل است؟ از کجا؟ به چه دلیلی اینها چنین قضاوتی دارن میکنن؟ ام لهم نصیب من الملک، اگر خداوند به اینها ملکی بدهد فإذن لا یعطون الناس نظیرا، اینها اگر دارای ملک بشن حتی در اون مراتب پایین ملک که ملک مادی است قناع مالی است، اینها اگر دارای چنین چیزی بشن هرگز به جامعه و مردم به مقدار نظیر خیلی اینها نمیرسد. کلمه نظیر رو در نوبت قبل اشاره کردم که از واژه های خرمایی است. در حال کلمه نظیر و قتیل رو خدمت عزیزان و فتیل رو گفتیم که اون شیار درونی فتیل، اون بسیار بسیار از خدمت سرکار کم رویت و کم رنگ پشت خرما نظیر، مجموعه اون پوسته نازک ژله‌ای قتیل. اینها تمام الفاظی است که با فرهنگ جاری اون روز جامعه کاملا منطبقه. کلمه نظیر البته بعض از لغویون به اون مقداری که در منقار یک حیوان یک پرنده چیزی جمع میشه اون را نظیر گفتن، یعنی شیء بسیار اندک. اینها اگر داران ملک و موقعیتی هم باشند خداوند سبحان هرگز دارد بازگو میکند اینها هیچ ارتباطی با جامعه برقرار نمیکنند و خیلی از اینها به مردم نخواهد رسید. خب این خصوصیت دیگری است که دارد خداوند برای انسان غیر تسکیه شده مطرح میکنند. این چه خصوصیتی است؟ خصوصیتی است که ریشه مسائل دیگر میشه که الان نوبتش خواهد شد. بخت، بخت در انسان رذیله بسیار بزرگی در ام الرذائل در وجود انسان هاست. اون خودمحوری و خودگرایی در استفاده و بهره بردن از نعمت الهی، اونی که انسان حالت انساج نسبت به دیگران داشته باشد، یارای دیدن نعمت و خیلی رو طبعا کم کم برای دیگران پیدا نمی کنند. این رذیله بخل فرمود اینها ام لهم نصیب من الملک، آیا اینها مایه و سرمایه ای دارند؟ اینها اون قدرت طبیعی معنوی را دارند؟ اونو که بگذارید کنار، اگر اینها قدرت مادی هم می داشتند خیلی اینها به جامعه نمی رسید و نخواهد رسید، چه برسد به اون که اینها تمام معنوی به قدرت بالاتر و ولایتی را و تسلطی را بر جامعه پیدا می کردند که بخواهند انسانها رو تقسیم کنند که بر صراط است و که بر صراط نیست. هم یه صدون الناس علامات هم الله من فضله، هم یه صدون الناس علامات هم الله من فضله، آیا این یهودیانی که چنین سخن میگویند ریشه کار این است که اینها یه صدون الناس، اینها حسد میدارند در اون ناسی، در اون مردمی که الان معرفی میکنیم اینها را، در اون ناس و مردمی که اینها عطا شده فضل الهی هستند و از فضل خداوند بهره دارند. عنوان اول، مشکل اول چیز مشکل دوم بخل، سومی مشکلی که الان مطرح میشه حسد. دیگه ما ظاهرا اگر تمام عناوین رو کنار هم بگذاریم دیگه از این سه عنوان ممکنه اگر جمع بشه ترکیبش دیگه ظاهرا پلیدتر از اینا پیدا نمی کنیم اگر مجموعه کنار هم جمع باشه. فبود هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل. دو سه نکته لطیف اینجا دارم. یک، اولا خب میدونید خود حسد رو وقتی تعریف میفرمایند لغویون و عالمان اخلاق تمنی زوال نعمه عن الغیر، آرزوی این که نعمتی که در دست دیگران است نباشه، این میگن حسد. آرزوی این که این دیوان که دارد به دهانش میگذارد فلان فرد این الان بیفتد بشکند به دهانش نرسد، این میشه حسد. آرزوی این که این طبعه کاش که الان که میراز سر پیش با همین ماشین تصادف کنه خودش ماشین در بین برد، این میشه حسد. آرزوی این که کاش این سخت این خانه خراب بشه، این میشه حسد. اینه که انسان تمنی زوال نعمه عن الغیر، دوست دارد که نعمت در کف دیگران نباشه، حالا منهای این که خودش داره یا نداره فرقی نمی کنه، این میشه حسد. تعریف حسد اینه. و ظاهر هم این است که الان بنده بنا ندارم توی این میدان بیام. خب گاهی بحث شده است مفصل خدمت عزیزان، من همین یه جمله امیرالمومنین رو میگم فقط حدیث مفصل به خاطر عظیم مجمل، همین جمله معروفی که شنیدید خیلی معروف این جمله است که وقتی امام میخواد شیله و چگونگی رشک به حسد رو مطرح کنه تعبیر و آتش سوزنده بنیان برکن می کند امام المتقین، اما که الحسد و یعکل الایمان کما تعکل النار الحسد. نسبت حسد به ایمان ماندن به نسبت آتش به هیزم خشک و آماده سوختن است، همان گونه که آتش هنگامی که به جان هیزم میافتد بسیار سریع بنیاد اون رو برمیدارد خاکسترش میکنند، حسد هنگامی که در جان مینشیند ایمان رو خاکستر میکنه. از ایمان چیزی در وجود انسان نمیماند. تعبیر اعجازی است در کلام واقع، تعبیر اعجازی است. یعکل الایمان کما تعکل النار الحطب، یک چنین نسبتی رو امام علیه السلام در مورد حسد مطرح میکنه. اون استعداد و توانایی که انسان در راه پیشرفت خودش باید مصروف کند در وجود انسان صرف میشه برای تأسف خوردن نسبت به دیگران، برای صرف میشه برای به اصطلاح کار کردن در زوال دیگران. و خدا میداند حالا ببینید اینها رو ما گاهی دستان شخصی میکنیم، یعنی عناوین شخصی بهش میدیم، حسد در درون بنده جناب عالی زید عمد. اما وقتی اگر بعد اجتماعی پیدا کنند میدونید چی میشه، چه نیروهای انسانی چه منابع عالی فدای حسد می شود و از دست جامعه گرفته می شود، چه تکاملی چه رشدی جامعه بشری منهای حسد می تواند داشته باشد که نداند به لحاظ وجود حسد در جامعه، چه مقاماتی را چه جایگاهای و انسانهای صاحب استعداد و توان می تونند پیدا کنند اما به لحاظ وجود حسد تو جامعه هرگز بهش نمی رسند و موقعیت براشون پیدا نمی شه و از چکشون می گیرند حاصلان. اگر بود اجتماعی قضیه رو نگاه کنید خیلی گسترده است، خیلی گسترده. چه لایقه ها چه میتوانند موقعیت هایی را احراز کنند اما حسد نمی گذارد این های موقعیت را احراز کنند، از تفشون می گیرند این موقعیت را. چه خیانتی به جامعه بشری می شه، چه کاستی ها ایجاد می شوند هنگامی که حسد حکومت می کند در دل ها و در جان ها. پس برای این مسئله این چنین بود شخصیش بگذارید که برای اون که رو باید میخوانیم اصبر علی حسد الحسود فان صبر قاتله کنا تأکل نفسها ان لم تجد ما تأکله. حسود اگر کاری هم در قبالش نکنید بسه، یعنی هیچگاه با حسود مقابله نکن، بلکه همیشه نظارگر رشک بردن حسود باش. خود همین رشک بردن آب میکند حسود را، اول خودش بعد محسود، اول خودش هم میگیره بعد اگر لطمه میخورد محسود میخورد. متون روایی ما همین شعر ادبی رو تأیید میکنند. ما فرمود صدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل، خود حسد که اینه. به هر حال اما یه نکته لطیفی رو از کردم اینجا قرآن مطرح میکند، هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل، تا فضل خدا و متوجه کسی نباشد که کسی حسد نمیبرد برو. یعنی حسد همیشه کنار چیز کنار هنر است، به بی هنران که کسی حسد ندارد، بله کسی که به بی هنر حسد نمیبرد، کسی که بدون فضل حسد ندارد، اون انسانی که به هر حال مایه‌ای ندارد، حسنی ندارد، هنری ندارد، نکته ای ندارد که چشم رو بگیرد، چه کسی در او اثر دارد؟ او که به اصطلاح
فارغ از این ماجرا، سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا، سو که فارغ از این ماجرا، سو که مقصود واقع نمیشه.
اینو توجه داشته باشید، اگر خداوند سبحان لطف میکند متوقع این باشید عزیزان من، این اگر خداوند بتونی فضلی کرد، این فضل مادیست معنویست. اگر فضل الله هست بدونید در کنارش ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، بدونید این در میاد دیگه، این علا معنویست. اگر فضل الله هست بدونید در کنارش ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، بدون این در میاد دیگه، این الان در کنار فضل دشمن طاغوت باشد پر، ای بسا شهر را که کشته فر. این هنر، این فضل، این علم، این دانش، این موقعیتی که خداوند به شما داده است که به دنبال اون یه صدون الناس علام آتاهم الله من فضله، اصلا ترکیب قرآنی دست این ترکیب زیباست. فقط خب حالا تا اینجا فرمود، این یهودی ها مشکل سومشون حسد است، اینها دروغگویان باطلگرام، اینها مدعیان دروغی ملک بل بخیلان، بخل وجود اینها رو گرفته، خب لازمه بخل هم در چی میشه؟ حسد میشه. و اینها حاسدان بزرگ هست، ریشه نزاع و برخورد اینها با پیغمبر مشخص شد، اینها به لحاظ که دروغ اینها رو پیغمبر دستشون باز میکنه، به لحاظ این که بغض اینها اجازه نمیدهد چنین فقیر بزرگی در میدان ببینند، و به لحاظ این که حسد درونی اینها اجازه نمیدهد خورشید رو در قبال شمع کور خودشون ببینند، لذا باید بیان در میدان مقابله کنند. اما بدانید به تعبیر همون گفته قدیمی ها و اون جمله عام بیت عامیانه که با خدا دادگان ستیزه مکن، با خدا دادگان ستیزه مکن، که خدا داده را خدا داده. اگر کسی از خدا لطفی برو شده است، عالمی هم برو حسد ببرند، جز ترفیع مقام چیز دیگه پیدا نمی کند. اگر کسی به مجاز و وهم و خیال در خودش موقعیتی قائل شده است، حسد حسود هم برو کاری می شود، همه چیز برو کاری می شود، چون باطل خودش به بطلانش معرف می شود، حق به حقیقتش پایدار می ماند و فضل الله حق است. خداوند بر اساس استحقاق فضل می کنه، بی استحقاق خدا به کسی فضل نمی کنه، خداوند فضل او بر اساس حکمت اوست. فرمود اینها فضلش الهی است. حالا این ناسی که اینجا مطرح میشه معلومه چیه؟ ولو کلمه الناس به شکل جمع مطرح می شود، اما این جمع نیست، این کسی است که از همه جمع ها برتره، لذا خداوند به شکل الناس از او یاد می کنه، این کسی نیست جز آن وجودی که به هر حال تمام جهان‌ها در او خلاصه می‌شود، وجود مقدس و نازنین خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. این کلمه الناس مراد خود پیغمبر است در مرحله اول، در قدم اول، و این سابقه داره در قرآن که خداوند یک رو الف که نه الوف و آلاف بنامد، یعنی یک رو هزارش کنه خدا، یه فرد رو لیس علی الله به مستنکرن الیجمع العالم فی واحد، این که خدا یه عالمی رو در یک فرد نام ببرد و خلاصه کند سابقه قرآنی داره. خداوند در قرآن میگه ابراهیم چیست؟ امت واحده. ابراهیم ولو یه بدنه، یه اسکلته، یه فرده، اما ابراهیم یه چی نیست، ابراهیم یه امت است. درود و سلام بر این انسان‌هایی که جایگاهشون با آن پایه می‌رسد و رتبه می‌رسد که دین وحدت‌ها را، فردانیت‌ها را تبدیل می‌کنند به اون اجتماع، یعنی وجودشون اون جامعیت رو پیدا می‌کنند. خداوند پیغمبر مکرم رو اینجا ناس میگه، چون پیغمبر همه مردم، پیغمبر همه است، همه چیزان که خوبان همه دارن، تو یک جا داری، تو تنها داری، چنین حالت است. و در این حال ناس در روایات اهل بیت هم داریم، پس باقی علیه صلی اللہ روایات دیگه داریم که نحن المحسودون، ما هم دنبال خط پیغمبریم، اون حسدی که بر رسول خدا برده میشد ما هم از همونها هستیم که قرآن میگن ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خب
خط تاریخ این دو نشان میدهد. عداوت بنی امیه، شیله ورزی بنی مروان، زشت کرداری بنی عباس با حضرات معصومین و اهل بیت علیهم السلام، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل، به خاطر فضل است که خداوند به این بزرگ نمیتونم تحمل کنم. وقتی که این جایگاه و این پایگاه و این مقام شامخ علم و عرفا و ادب و فضیلت این خاندان رو میبینم، خب به خودشونم نگاه میکنم، دیگه طبیعی است که اون بخل و اون حسد دیگه اون به جوشش در میآید. بابا این اعمال رو که کردن با اهل بیت در طول تاریخ سیارانشون و اصحابشون نشان داده باشد. برای اینکه تثبیت جایگاه پیغمبر باشد، بگید آقای خدا داده است، فرمود فقط آتینا، همون آیه است، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. به تعبیر عامه یعنی میخواد بسوزید. فقط آتینا آل ابراهیم، ما دادیم، این فضل الهی است، ما دادیم به آل ابراهیم کتاب و حکمت را. این آل ابراهیم که اینجا مطرح میشه مشخص است که نبی مکرم است، مشخص است که وجود اربعه ناظرین نبی رحمت است. و چون در آیات دیگر هم میبینید که اول الناس ابراهیم، خداوند مطرح میکنه اون کف نزدیک ابراهیم، تابعان اول ابراهیم هم به حاضر نبی، این پیغمبر است. و خب از سوی نسب هم که نبی مکرم فرزند اسماعیل هم و از بن اسماعیل هم فرمود فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه، ما کتاب و حکمت رو به این بزرگواران دادیم، اینها عطیه الهیست. آتینا هم ملک عظیما، و خداوند ملک عظیم رو به این خاندان داده است. ملک عظیم، این ملک عظیمی که خداوند میگه مقام نبوت است، مقام هدایت است، مقام دلایت است، اون جایگاه خاص و رتبه و شأنیست که نبی مکرم اسلام به دنبال اون اهل بیت گرانقدر او دارن. این ملک عظیم، این ملک عظیم ملک ری و بغداد نیست، این ملک به هر حال چین و ماچین نیست، بلکه آنچه خداوند در اینجا مطرح میکند همان ملک معنویست، همان ملکیست که تصرف بر قلوب است، همان ملکیست که تصرف بر رقاب است، همان درایت الهیه و همان هدایت الهیه است که خداوند از اون تعبیر به ملک عظیم می کند و الا عظمت پیدا نمی کند. هیچ ملک مادی در قرآن عظمت ندارد مگر منتها علیه اون ملک معنوی باشد، و الا ملک مادی عظیم نمی شه در بینش قرآن و در بینش معرفتی دینی ما. فرمود آتینا هم ملک عظیم، ما به اینها چنین دادیم. خب تا اینجا ملاحظه فرمودید خداوند دارد نقد میکند عمل کرده یهودیان رو. پیغمبر بدون علم تره تکرار این ها کسانی این مقابلاتی که دروغ او به افترازن بر خدا، این برخواسته از عدم تسکیه است. باز تکرار میکنم این رو عزیزان، اگر کسی به حق وجودش رو ساخته باشد، اگر کسی به مدارجی از سلوک حقیقی رسیده باشد، مسلم اولین اجتنابش از دروغ است، به افتراز است. مسلم در درون سینه او بخل وجود ندارد، قضاوت غیر عادلانه نمی کند، مردم را بدون دلیل به حق و باطل تقسیم نمی کند. اگر کسی به مداوجی از سلوک و تقوا رسیده باشد و تسکیه حقیقی بر جان او نقش بسته باشد، بخل ندارد، حسد ندارد. اینها از وجود انسان با تسکیه میشه، اینها شستشو میشه و تطهیر میشه وجود انسان. اینها دلیل متاسفانه عدم پاکی و طهارت شخصیت است که در روح هنوز مونده است به آیان خود. این عدم تسکیه یهودیان این نتایجش دیدید یا رسول الله، این حالا فمن هم من آمن به و من هم من صدع. در اینها منصفانه بگوییم از این جماعت فمن هم من آمن به، بعضی ها بودن که این پیغمبر ایمان آمدن، و من هم من صدع، اما بعضی از اینها بودن که نه تنها ایمان نیاوردن بلکه صدن، جلوی ایمان دیگران رو هم گرفتن، صدود ایجاد کردن، صدن. کفا به جهنم سعیرا و کافیست، عذاب سنگی و گدازنده الهی برای این جماعت کفایت کن. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیهم نارا، یکی از دردناکترین آیات قرآن کریم این آیات ان الذين كفروا باياتنا، اینها که به چنین آیه‌ای چون نبی مکرم اینها که به چنین آیات الهی انکار و استنکار دارند، صوفه نصلیه نار، هنگامی که در کلام عرب میخوان یه چیزی بگن در آینده محقق میشه، به اصطلاح از حروف تنصیف استفاده میکنن. این حروف سین است و صوفه است و قد. سین و صوفه این فرق رو دارن. وقتی شما میخواید همین این ساعت آینده یک ساعت بعد به زودی کاری رو انجام بدید، بگید صوفی هیچ نگران نباشید، به زودی بهت میدم، برم خانه دست چک بیارم بهت میدم. اما وقتی میگید انشالله محاسبات میکنیم ببینیم الان تو حساب چقدر مونده، انشالله به شما خواهیم زد، بگید صوفه اوتیک، یعنی باید یک محاسبات نوش و آخر هفته کاری از ما بزنید تا ببینیم دفترها رو بگیم بخوانند ببینیم وضعیتمون چیست. سین وقتی میاد زود، صوف وقتی میاد اینم آینده، اما بعد از سینه یه مقداری فاصله داره، زمان میبرن. قطع هم که فلسل مازیست حلزی نده. در اینجا فرمود ان الذین کفروا به آیاتنا صوف نصلیهم، نصلی سلام به معنای دخول است، نصلیهم یعنی ندخلهم، این کفار را ما به زودی داخلشون میکنیم، داخلشون میکنیم در عذاب و در نار در روز فیلان. فرمود صوف نصلیهم، نه زود زود، بلکه فرصت بهشون میدیم به مقتضای رحمت الهی، زود ما قضاوت نمی کنیم در مورد شو، زود هم پروندهشون بسته و مختومه اعلام نمی کنیم. عنایت الهی اینه که همیشه فرصت میده به همگان، لطف الهی و لطف املا است، سنت املا است، همیشه خداوند به همگان فرصت داده است و میدهد بدون به هیچ فرصتی از باری دامت و کسی رو قبضش نمی کنن. فرمود صوفه، نه خیلی زود فرصت بهشون میدیم، هشدارشون میکنیم، بیدارشون میکنیم، صوفه نصفیه نارا، اما وقتی که وارد میشن کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، اینها به ناری وارد میشن که کلما نزجت جلودهم، نزجت جلودهم، کلمه نزج در کلام عرب و در لغت به معنای سوختن است همراه با بریان کردن. اینو الان گاهی دیدید این مرغ‌ها رو که بریان میکنن، گاه که بر روی آتش، نه حالا این آتش های فرهای ملایمی که میخوان مثلا پیشبینی میکنن که تا 24 ساعت این تو مغازه بماند رو فر، نه اونی که این شکم گرسنه نمیگذارد که بیش از 24 دقیقه هم که نه خیلی خیلی سریع‌تر از این، وقتی که این رو با شدت حرارت میچرخانند این گوشت اونطور بریان میشه که پوست برمیگرده. اینو میگن نزج، کلما نزجت جلودا، هر آن ما پوست ها اینها رو نزج میکنیم میسوزن بریان میشه، بدلناهم جلودا غیرا، مجدد تبدیل میکنیم، باز پوست تکرار میشه و رویش پیدا میکنه و مجدد گداخته و سوخته میشه. خیلی هستی نام، خیلی هستی نست. در دنیا به هر حال این پوستی، حالا که پوست جلود مثلا میشه، خب ما خیلی از حساسیت های ما، لامسه ما در تمام بدن گسترده، گسترده ترین حس ما از حواس خمسه ما از جهت سطحی و مساحتی حس لامسه هست که از سر انگشتان تا فرق سر ما رو پوشش داده است و گرفته است، مثل زبون نیست که چهار تا نقطش شیرینی را حس کند، ترشی را حس کند، شوری رو، نه یک گستردگی داره تمام بدن رو میگیرد. خب در دنیا این پوست تا که سریع یه ذراتش سیگار میفته زود نالمون در میاد، پوست ما زود حرارت رو میگیرد. در دنیا اگر آتش است، اگر سوختن است، برحال این بدن میسوزد، این پوست میسوزد توی آتش سوزی خدای نیاورد چه این حوادثی را، برحال برشیلی وقتی که یه سوختن و یه گداختن است دیگه خیلی هم فرصت نمیده. نوعا میبینه این عزیزانی که مبتلای با آتش سوزی میشن خیلی طول نمیکشه، میانا بردن بیمارستان آنگه هم 24 ساعت بعد تموم شد، اگر هم به بیمارستان برسن 24 ساعت دیگه راحت میشن. از اون گداختنی که این تن دارن و از اون وضعیتی که پیدا کردن تمام میشه. اما خداوند از اینها تعبیر کنایی نیست، اینها واقعیت های عذاب الهی است که خداوند مطرح میکنه. اما اون نه اینطور نیست، عجیبه، اینا از صادر تعبیر خاص با ابن عبدالوجای درگیری بود و گفتگویی بود و مناظره‌ای بود و بعد امام در مورد همین آیه جمله رو فرمود، و کل ما نزجد جلودهم این پوستها پوست مجرمین این میسوزد، بریان میشه، گداخته میشه، میسوزد از سوخته همین پوست مجدد پوست نوی بر بدن حاصل میکرده و پوشش میده بدن و مجدد سوخته این چرخه تکرار میشه تا اون زمانی که قهر خداوند و آتش قهر اوی قدری سمودی بگیره تا یه مرداری بخواهد که آب رحمتش بر جان کس بچه و الا کل ما نزجد جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. این برای اینه که بچشند قهر خداوند اینا. خب توجه داریم در حال این چیزی نیست الا که از درون وجود خود اینها هی تراوش میکنه. اینی که از پوست خودشون پوست ساخته میشود این عذاب از درون خودشون ساخته میشود. این عذابیست که از عذابیست که از درون داره تراوش میکنه بیرون. ان الله کان عزیزا حکیما. خداوند هم قدرت این کار را دارد، عزیز است و هم حکمت را دارد. خداوند بحث تشفی و انتقام نداره از کسی، بحث دل خنک کردن نیست برای الهی. این مقتضای عمل است، این ماهیت عمل همینه، ذات خود عمل چنین مجرمانی همین اقتضا را دارد. کان عزیزا حکیما. اما خب حالا این تلخی سخن اون سوی قضیه شیرین است. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، سنون خلوهم، اینو من تعمد دارم بگم که دیگه اول مطلب برسم، سنون خلوهم جنات تجری من تحت الانهار. اما اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، ببینید این جمله رو در کلام عرب میگن، در منطق میگن، در حکمت میگن، میگن المرکب و یعنی تفی به انتفاع احد اجزائه او جمیع اجزائه. یه چیزی که مرکبه، میگه دارم سه چهار چیز رو باید با هم مخلوط کنید تا این ماده درست بشه، تا این دارو درست بشه. اگر مجموعه این مواد رو پیدا نکنیم خب این دارو ساخته نمیشه. اگر یکیش هم پیدا نکنیم این دارو ساخته نمیشه. بازم یه چیزی که از مجموعه چند عنصر و ماده تشکیل میشود، یکی از عناصر سازنده هم که نباشد اون ماده تشکیل نمیشود. غیر از این خداوند همیشه در قرآن یه ترکیبی ساخته. اون ترکیب نیست مگر آمنو و عمل الصالحات، ترکیبی از ایمان و عمل صالح. حالا چه کلش نباشه چه یکیش نباشه فرقی نداره. ان الذين آمنوا و عمل الصالحات، ایمان باشد عمل نباشد، عمل باشد به ظاهر در خارج تحت عنوان انسان دوستی و نودوستی یا مسائل دیگر، اما ایمان نباشد هیچ فرقی نمی‌کنه. نبود و بودش یک سبب است. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، اونهایی که ترکیب رو دارن، این ترکیبی که می‌ساز آن داروی درد وجود انسان رو، این ترکیبی که انسان رو می‌رساند به اون کیمیای قرب. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سندخلو. خدمت رو چی هست کردن؟ گفتم صوفه فرصت قدری بعد است، اما سین تسریع است. در مورد مجرمین فرمود صوفه فرصت شده، اما در مورد مؤمن و اهل ایمان و اهل عمل فرمود سندخلو. اصلا معطلش نمی کنیم، سن وارد چون می کنیم در رحمت الله. این همون باب گسترده رحمت هست، این همون سراپرده رحمت الهی است که این برات لذت و اون سبخت رحمت رو انسان در خود همین تعبیر الهی میبیند. سن و خیر هم جنات تجری، اینها رو وارد میکنیم در اون بساطین زیبایی که تجری من تحت الانهار. فراوان است فضای آب و اون هوای اون وضعیت اون و صفای اون، خلد برین است خالدین فیها. و اینها جاودان و باقی میبارند، هیچ غم پایانی ندارند. همیشه ما دنیا ماتممون اینه که چکار کنیم، 20 سال آینده 25 سال آینده ذخایر نفت این مملکت تمام میشه، ذخایر گازمون تمام میشه، نمیدارم. همیشه ما در فکر فقدانیم، فکر تموم شدنهاییم، همیشه فکر سرآمدنهاییم. نگاه میکنیم در آینه حاصل عمر هم سخن بیش نیست، خام بودم پخته شدم سوختم، این عمر ما هم گذشت تموم شد. همیشه فکر تمامی، خالدین فیها، اونجا تمامی وجود نداره، خالدی نداره ابدا. خب اگر انسان در چنین جای خوشی میخواهد جاودان بماند، در کنار این لبجو و سایه بید و این فضای خوش، خب اینجا دیگه به هر حال بی سر و قد دلجو هرگز مرو لب جوی، اینجا جاییست که انسان تنهایی را نمیپسندد. لهم فیها ازواج مطهره، اینها همدم دارند، انیس دارند، مونس دارند، همدل دارند، همکف دارند. لهم فیها ازواج مطهره، برای اینها خداوند ازواج در نظر گرفته است. توجه دارید عزیزان، ازواج مذکر مؤنث بارها گفتیم ندارد، ازواج جمع زوجه، زوج هم به زن میگن هم به مرد، زوجه غلطه. لهم فیها از چه زنشون چه مرد، اینها جفت خودشون رو پیدا میکنند. اگر تو دنیا جفت خودشون رو نیافتن، کفت خودشون رو نیافتن، اونجا یک کفتی میابن که همیشه با اونها باشه. لهم فیها ازواج مطهره، اونم ازواجی که اینها مطهره، اینها تطهیر شده هم از هر دنس خلقی و خلقی، یعنی از جهت ظاهری هیچ نقصانی ندارن، ترکیب کامل است، جمال وافر است. اینها حس در حد تمام است، نصاب حس در حد تمام است، زکات هم ده، اینها اون حس کامل را دارن. از اون طرف وضعیت خلقی، خلقی اینها هم طهارت کامل دارند، اینها حور مقصورات فی الخیام، اینها اگر جمال است بیز مکنونند، مانند در و شاخبار مروارید غلطان، اینها قوارینند، آبچینه. اگر از جهت خلق است حور مقصورات فی الخیام، اینها افاف و اون شرافت و اون خلق و زیبان لازم رو در تمام افراد دارن. و خداوند چنین وعده همدلی و همنشینی و همزبانی با چنین جفتی رو به اهل ایمان زنومندشون وعده میدهد. و ندخلهم ذلا ذلیلا، و اینها رو وارد میکنیم در زلزل، یعنی چه سایه. فعلی داریم در کلام عرب و ذلی داریم، اون سایه که میرد میاد میگن فعل، اما ذل امنه، سایه مستمر رو ذل میگوین در القاعده. فرمود ذلن ذلیلا، از خود کلمه ذل یه فعیل گرفته شد، ذلن ذلیلا، یعنی به تعبیر قرآن در سوره مبارکه واقعه، یعنی ذل ممدود، سایه که همیشه بر سر است. سایه هایی که ما در دنیا داریم همیشه بر سر ما نمی کنند، چه سایه شاخسار باشد، چه سایه پدر باشد، چه سایه معلم استاد باشد، اینها همیشه بر سر نمی کنند، اینها گاه هست و گاه بر سر ما نیست، گاه دست پرمهر بر سر داریم، گاه نداریم، گاه زیر سایه بزرگی و مقامی هستیم و همیشه نیستیم. فرمود ذلن ذلیلا، اینها میرسند به اون ذل وارف الهی، اینها در شاخسار رحمت خداوندگاری در زیر سایه فیوضات ربانی علی الدوام به سر میزنند. عجب وعده هاییست، عجب باراتیست که خداوند مطرح کنه. من یه جمله عرفانی هم اینجا نقل میکنم، سخنم تمام. و اون این که ذل یه فرقی با خود ما دارد، سایه با ما یه فرقی دارد. سایه ما که میفتد اینجا به اصطلاح، این کلمه که میگم از این کلمه بدتون نیاد، این کلمه رو ما در اصطلاحات عرفانی به این معنای ذهنی الان شما به کار نمیبریم. در عرفان کلمه کسافات یا کسافت به معنای عوارض جسمی است، مادی است. سایه شما کسافت جسم رو نداره، اون خصوصیات جسمی تو سایه نیست، سایه لطافتی داره، در سایه لطافتی است که خیلی از عوارض و امعاء و احشاء و خیلی چیزها که با خودمون هم میکنیم درون اون سایه نیست. و ندخلهم ذلا ذلیلا، این هم استفاده میشه. و ما اینها رو میبریم در یه عالمی بدور از خیلی از عوارض، بدور از خیلی از این کسافتها و حجب جسمی، اینها خیلی از حجاب‌ها و معضلات جسمی رو در اون عالم ندارند. اینها در سایه رحمت الهی، در ظل ذلیل الهی و اون امان خداوندی متنعمند و برخوردار خواهند بود. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خداوند امرتون کرده است حال که چنین است امانت رو به منزلش برسانید. بس خیلی لطیف است. یه آیه است که خودش شاید یکی دو بحث مستقل باشد که انشاءالله در نوبت آینده خدمت عزیزان و سروران معظم به سمع شریف خواهیم رسید. خب این آیاتی که خواندیم علم تره این بخل و اون حسد و این خصوصیاتی که در این آیه بسته شد، خلاص فرمود که اینها حال یهودیان است. و این آیات رو امشب در شرایط زمانی داریم میگیم که یه هفته است که آتش قهر و عداوت و دشمنی و کینه از سلاح یهودیان و متجاوزان قاصد اسرائیل بر جان و سینه و قلب مسلمانان دارد شعله افروزی میکنند و تعداد شهدای مسلمانان فلسطینی گذشت از خیلی از مرزها. و گوشه از این بخل و حسدی را که خداوند سبحان مطرح میکند در این صحنه و مقطع تاریخ ما همین چند روز شاهد آن هستیم. خداوند سبحان به همه مسلمانان اون حمیت و غیرت آنی که اگر یک جوش یه سرسوزنش از اون آتشی باشد که در جان آن بزرگ مرد میافتد هنگامی که خلخالی را از پای دخترکی از اهل ذمه دارد میبرند، اگر از اون شراره آتش یه سرسوزنش در جان یک میلیارد و 300 میلیون مسلمان جهان میافتد، چیزی به نام اسرائیل بر پهنه کره زمین نخواهد. خداوند سبحان و عظمت قرآن این طفل نامشروع استعمار رو به زودی و زود بنیان اون رو برکنند. عرض بنده تمام است و فقط یه جمله عرض کنم از این زل زلیل نمیشه گذشت در این دهین حال که خب این دردها هست، این پیام شیرین قرآن و زل زلیل وقت منم گذشت از ساعت بحث خودم. عرض میکنم که از مواضع و اوقاتی که میتوان زیر این سایه رفت همین ایام است. این اگر کسی میخواد در زیر این زل زلیل بیشتر خودش رو وارد کند و کم کند ساقی آبد جام این شراب روحان تا دل، اگر کسی بخواد از غبار جسم کم کنه که به ذل ذلیل برسه، وقتش الان الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب و اوجب علینا من حق موقت رجب. این ماه سرشار از فیض الهی و فیضان رحمت حق. امیدواریم که به هر حال عزیزان توجه داشته باشه همین جمله‌ای که همش میگید بعد از نمازهاتون و یا من ارجوه لکل خیر، به همین جمله اول دومش اگر ما توجه کنیم بس مونه، یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته این نکن بشه. ای خدایی که من ارجوه لکل خیر تمام خیرها را فقط از در خامه تو میخواهم نه از هیچ دوست. ما از دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهم. خدا ما خودتو می کنیم، تمام خیرها رو بستو می کنیم. و آمن و سخت و اند کل شر، خدایا من از تو امان می طلبم، سخت تو را در نزد هر شر. نمی تونم دیگه وارد این مقوله بشم، خیلیم پوزش می طلبم به درازا کشی. ببینید شر لابد تو زندگی ما شر حتما میاد، امکان ندارم میاد. آدم شرور و خیر است. حالا فهم شر چیز دیگه ایست، ما شر مطلق که نداریم نسبی است. اما خدا کند که اگر شر می آید در کنار آن سخط خداوند نباشد. و آمن و سخطه و اندکل بشر، خدا از تو میخوام اگر سخطی هم اگر شرری هم برا من تو زندگی هست از اون شروری باشد که قهر تو نباشد. اما خدا نکند که شر من با کل ما نزجد جلودهم بدلناهم جلودن غیره ها باشد. اگر اون شر بود همراه با سخط کار من تمام است. از تو میخواهم و آمن و سخطه هم اند کل شر.